تا حالا دیدین بعضیا چقدر مراقب دیگرانن؟ نه اینکه پا توی دنیای کسی بذارن، از دور مراقبن. آدمایی که وقتی پای رنج یکی دیگه وسط میاد یه لحظه مکس میکنن و با خودشون میگن میتونم کاری بکنم، میتونم کمکی بکنم. دنیای ما به این آدم ها خیلی احتیاج داره. گذشته یا آینده؟ اکنون. سلام سلام سلام. آقای دکتر وحدتی نسب، خیلی خیلی خوشحالم که دوباره ما در خدمت شما هستیم. برنامه قبلی اینقدر مورد اقبال و استقبال قرار گرفت که ما در واقع با سیل پیغام‌های مواجه شدیم که بیننده‌هامون دلشون می‌خواست شما باز هم به برنامه تشریف بیارین و الان ما این سعادت رو داریم.
خیلی خوشحالم که اینقدر مورد استقبال قرار گرفت و به نظر میاد که حال و هواش هم با حال و هوای این روزهایی که ماها تجربه می‌کنیم هم یه جاهایش میتونسته یه گره‌هایی رو باز بکنه. از این نظرش خیلی خوشحالترم.
امیدوارم که این برنامه‌مون هم باز گره‌های بیشتری رو باز بکنه، چون واقعا تو شرایطی هستیم که احتیاج داریم یه ذره بفهمیم که با این فشارها، با این موقعیت پیچیده‌ای که توش هستیم چه جوری باید تا بکنیم و پیشینیان ما چه کردن. اتفاقا سوال اول من همینه که ما به عنوان گونه انسان در مواجهه با بحران‌ها چه جوری تونستیم از پس بحران بر بیاییم و عبور کنیم؟
خب خیلی این سوال خوبه. در واقع جامعیه دو تا وجه داره. پیشینیان ما طبیعتاً از منظر فناوری خب خیلی از ما کمتر پیچیده بودن. بعضی وقتا مطرح میشه که خیلی خب اگر اونا بحرانهایی رو پشت سر گذاشتن و موفق ازش اومدن بیرون و با اینکه فناوری خیلی ضعیفی داشتن، از یه طرف دیگه ما بحرانهای خیلی چالش برانگیزتری رو باهاش مواجهیم که شاید اونا باهاش مواجه نبودن. این مثال برای این دارم میزنم که میخوام به بیننده ها یادآوری بکنم که پیشینیان ما قرار بوده در چندین مقطع زمانی اساسا نباشن. یعنی ما کاملا قرار بوده که منقرض بشیم.
چند مقطع زمانی. یکیش که اون شهاب سنگه بوده، درسته؟
اون که حالا ما شهاب سنگ زیاد خوردیم، یکی 65 میلیون سال پیش که خورد دایناسورها رو منقرض کرد که اون به ربطی به پیشینیان ما نداره. ولی مثلا ما اگه بخوایم دیگه بریم رو انسان زوم بکنیم، هولوش 2 میلیون سال پیش به این طرف رو میایم، اون سوانه اقلیمی وحشتناک رو میایم رکورد میکنیم. خب اونا با اون تکنولوژی خیلی ضعیفشون، با اون ساختار اجتماعی خیلی خیلی کمتر پیچیده از پسش بر اومدن و اتفاقا یه اتفاق جالبی افتاده و حالا این شما به عنوان الگو خواهید دید. هر دفعه که ازش اومدن بیرون، ما وارد یک فصل نوین زندگی انسان شدیم.
عجب.
یعنی یک اتفاقی اصلا رخ داد که به شدت وحشتناک به نظر می اومد، در حدی که به عنوان مثال میخوام بهتون بگم طبق شواهد اقلیمی ما در 930 هزار سال پیش باید تموم میشدیم.
چرا؟
به خاطر تغییرات اقلیمی خیلی وحشتناکی که روی کره زمین رخ داده بوده، یخبندان بسیار شدیدی رخ داده بوده و تخمین‌ها نشون میده که جامعه انسانی مثلا در قاره اروپا به 1000 نفر رسیده بوده. دقت بکنید، 1000 نفر
در قاره اروپا
1000 نفر. و از منظر زیست شناسی وقتی یک جمعیت میرسه به 1000 تا، یعنی دیگه تمامی دیگه، یعنی کار تمامه و تمام نشد و ازش اومد بیرون. خب جلوتر که میایم یک اتفاق عجیب و غریبی در هول و هوش 70 تا 75 هزار سال پیش توی جنوب شرق آسیا رخ میده.
ببخشید، وقتی به تعداد 1000 میرسیم تمام شده است؟
از نظر زیست شناسی یه گونه وقتی تعدادش به 1000 تا تقلیل پیدا میکنه، دیگه این نمیتونه برگرده به حالت قبلیش، یعنی به یک دلیلی زیست بومش رو از دست داده، رقابت درش خیلی تغییر کرده و تقریبا زیست‌شناسا میگن دیگه اگر اینم بمونه ما انسان‌ها داریم ویترینی نگهش می‌داریم. این یه عدده، یه محاسبه است زیست‌شناسی.
پس خیلی از گونه‌ها که الان واقعاً تعدادشون کمه، اینا عملاً نگیم در شرف انقراض، منقرضن،
لبه انقراضن. بسیاری از گونه‌های جانوری در لبه انقراضن،
از جمله یوز ایرانی،
از جمله متاسفانه یوز ایرانی. من نمی‌خوام اینو بگم که حالا دل سرد کننده باشه که ما یوز ایرانی نخواهیم داشت. ما یوز ایرانی رو با همت بچه‌های محیط زیست نگرش می‌داریم، خب، ولی دیگه یوز ایرانی در طبیعت رها شده‌ای که داره برای خودش مثل سابق زندگی می‌کنه دیگه به اون حالت بر نمی‌گرده.
عجب، می‌فرمودین، خیلی عصب.
خواهش می‌کنم. این اتفاقا رو من چند تاشو می‌خوام براتون در واقع لیست بکنم. یکی از اون وحشتناکاش آتشفشان توباه 70 تا 75 هزار سال پیش تو اندونزی، یا آتش فشانی رخ میده در جایی که بهش میگیم توبا. اگه بخواید قدرتش رو میخواین مقایسه بکنین، 500 برابر بمب اتمی که در هیروشیما و ناکازاکی رخ داده. قدرت انفجار توبا 500 برابر بمب اتم هیروشیما و ناکازاکیه. خاکستر توبا رو شما در 9000 کیلومتر اون طرفتر تو ماداگاسکار پیدا میکنید.
9000 کیلومتر.
عظمت این غبار خاکستر که بلند میشه و ارتفاعش چندین کیلومتر بوده، این میاد چیکار میکنه؟ این پر از ذرات حالا سولفیده که تابش نور خورشید رو بر میگردونه، یعنی باعث میشده که نور خورشید به کره زمین نتابه به مدت خیلی زیادی. تقریبا تخمینا اینه که برای 1000 سال، و ما 1000 سال یخبندان پیدا میکنیم بعد از این آتش فشانی. خب، و اینجاست که جمعیت های انسانی، گیاهی و حیوانی به شدت منقبض میشن. ما یه اصطلاحی داریم توی زیست شناسی بهش میگن اثر گردن بطری. بطری به این شکله: زمانی که یک جمعیت منقبض میشه، تعدادش به شدت کم میشه، میگیم وارد گردن بطری شده. اگه بتونه از این گردن بطری سالم بیاد بیرون، جان به در برده، ولی عموماً تو همون جا کارشون تموم میشه. اجداد ما کارشون تموم نشد در این آتش فشان مهیب در 70 تا 75 هزار سال پیش. و اجدادی که دارم میگم انسانهایی هستن، انسانهای هوشمندی که هیچ تکنولوژی خاصی هم ندارن. لباس حیوانا تنشونه، ابزار سنگی دارن، یه چوبی دارن، یه نیزه‌ای دارن، در دسته های 10-15-20 نفر هم زندگی میکنن. قتل عام میشن، البته در ابعاد بسیار بزرگی قتل عام میشن، اما زنده میمونن. زنده میمونن، دو مرتبه پخش میشن توی جهان.
چی میشه که زنده میمونن؟
این تاباوری که اینا دارن، مهمترین دلیل زنده موندنش کار گروهیه. یعنی اگر این کار گروهی و قدرت کلام برای برقراری کار گروهی مؤثر رو نمی داشتیم، ما هم مثل بسیاری از گونه های دیگه‌ای که در اون مناطق زندگی می کردن کارمون تموم می شد.
اصلا من فکر می کنم همین جا می شه کلی مکس کرد. یعنی یه ذره اجازه بدین من برای خودم تکرار بکنم اهمیت کار گروهی و اهمیت گفتگو با هم دیگه.
دقیقا.
این دو تا رمز بقاست. همیشه رمز بقاست.
دقیقا. کار گروهی اگر نباشه، یعنی شما بخوای فردی از پشت یک بحران به این عظمت بیای بیرون، غیر ممکن.
و اگر صحبت کردن با یکدیگر هم نباشه، گفتگو مختل بشه، کار گروهی نمیشه کرد. و وقتی نشه کار گروهی کرد، بحران رو نمیشه پشت سر گذاشت.
مثال مرتبط‌تر براتون بزنم که دقیقاً در تایید حرف شماست.
در تایید حرف شماست. بفهم.
خواهش می‌کنم. جلوتر که میایم 40000 سال پیش دوباره یک یخبندان شدید رخ میده. این یکی رو دلیلش رو فکر می‌کنن برخورد یک شهاب سنگ بزرگه. خب؟ یادتون میاد از دفعه پیش 40,000 سال پیش زمانی بود که اجداد ما داشتن رو کره زمین زندگی میکردن، اجداد مستقیم من و شما، همون سیاه پوستایی که از آفریقا آمده بودن، و یه انسان دیگه هم قبلش داشته زندگی میکرده، اون انسان نندرتال معروف. و یکی از سوال ها اینه که نندرتال ها چرا منقرض شدن؟ که شدن؟ یکی از نقاطی که دست میگذارن روش اینه که یک فاجعه رخ داد در 40,000 سال پیش، چون این زمان دقیقا منطبقه با زمان انقراض نندرتال ها، و در پس این فاجعه اونی که کار گروهی بهتر و قدرت کلام بیشتری داشت زنده موند، انسان هوشمند هوشمند. و نندرتال ها به خاطر کار گروهی خفیفتر و ضعیفتر نسبت به ما و قدرت بیان تجسمی پایینتر نسبت به ما نتونستن تاب‌آوری داشته باشن، و ما از 40,000 سال پیش به این طرف شدیم تنها انسانی که داره روی کره زمین زندگی میکنه.
در گونه های دیگر جانوری جانورانی هستن که با هم حرف بزنن، یعنی ارتباط کلامی صوتی با هم داشته باشن؟
ارتباط کلامی صوتی دارن ولی خیلی منعطف نیست، یعنی واژه هایی تبادل میشه که این واژه ها معانی دارند ولی نمیتونن واژه سازی پیچیده مثل ما انجام بدن و نمیتونن صرف زمانی انجام بدن، و این خیلی برای ما مهمه. ما وقتی میخوایم برنامه ریزی بکنیم باید صرف زمانی داشته باشیم، خواهیم رفت، ولی اونا نمیتونن خواهیم رفت رو.
یه سوال غیر مرتبط بپرسم، آیا ممکنه از طریق هوش مصنوعی چیپ هایی ساخته بشه که توی مغز حیوانات گذاشته بشه و اونا هم قابلیت صحبت کردن با همدیگر رو پیدا بکنن، یعنی به مغزشون کمک کنیم؟
خیلی بعیده، به این خاطر که فقط مغز نیست که اینجا به درد میخوره. ساختار حنجره هست، ساختار تنفسی هست، و از همه مهمتر اینه که شما با یه چیپ به یک مغز 300 گرمی نمیتونی تکلم و درک تکلم رو درش پدید بیاری. شما برای درک تکلم به نواحی مختلف مغزی نیاز داری که اگرم اونا رو میخوای باهاش در واقع داشته باشی اصلا اون مغزه جواب نمیده. مثلا میخوایم براتون با یه مثال بگم، مثل این میمونه که بگین یه موتور رویز رویز بذارم رو پراید، خوبه؟ جواب میده؟
واقعا نمیدونم چی میشه، یعنی اصلا برام سخت تصور کنم چه اتفاقی میفته. میشه؟
چه مشکلی پیش میاد براش؟ گیربکسش مشکل پیدا میکنه، چرخاش مشکل پیدا میکنن، اصلا وزن اون موتور رو نمیتونه تحمل بکنه، گرچه که ما میدونیم پراید موجود بسیار تاب‌آوری هم هستش، یعنی همه جا میره، ولی واقعا این مثال مثل اون میمونه. یعنی خیلی چیزهای دیگه اون موجود میبایست سازگار شده باشه تا برسه به چیزی که ما بهش میگیم ساحت کلام، که بتونه در ساحت کلام ارتباط برقرار بکنه، برنامه ریزی بکنه، کار گروهی منسجم انجام بده و بتونه بقا داشته باشه.
از 40,000 سال پیش هم
این اتفاق افتاد. دو مرتبه حوالی 12,700 سال پیش، من دارم تو طول زمان همینجوری میام جلو، 12,700 سال پیش یک یخبندان وحشتناک به مدت 800 سال رو کره زمین رخ میده که اصطلاح فنیش بهش میگن دریاس جوان. خب این یخبندان یکی از عجیب و غریب ترین یخبندان هایی بوده که اجداد ما دیدن. 12,700 سال پیش کی رو کره زمین داره زندگی میکنه؟ دیگه انسان هوشمند هوشمند، بقیه رقباش هم که از بین برده، فقط ماها هستیم. معیشتش چیه؟ شکارچیست و گردآورنده، هیچ چیزی تولید نمیکنه. حالا این یخبندان وحشتناک شروع میشه، تمام منابع غذایی ما از بین میره، تمام گیاهان از بین دارن میرن، حیواناتی هم که از این گیاهان استفاده میکنن دارن از بین میرن، و ما انسان هایی که هم از گیاهان و هم از حیوانات داریم استفاده میکنیم هم دیگه شانسی،
و کشاورزی هم هنوز بلد نیست،
هنوز کشاورزی هم بلد نیستیم. خب در پس این یخبندان، یعنی وقتی که تمام میشه پس از اون 800 سال، تنها کسانی میمانند که توانستند با نوآوری خودشون کشاورزی کنند و دامپروری. یعنی اون یخبندان که تمام شد، ما وارد یک عصر جدیدی از زندگی نوع بشر شدیم، که ما اصلا بهش میگیم دوران تولید غذا، دوران نوسنگی. یا ساده ترش بکنم، اگر اون یخبندان رخ نمیداد الان من و شما در غار زندگی میکردیم. ما هیچ وقت به سمت کشاورزی دامپروری هول داده نمیشدیم، چون تنها راه بقای گونه ما این بود که یه غذایی رو برای خودش تولید بکنه، جز این نمیتونست زندگی بکنه. تمام منابع بیرونیش رو از دست داده بود. فقط اونهایی که به این میزان از نوآوری رسیدند که غذای محدودی رو تولید بکنیم، حالا چه در شکل گیاه چه در شکل جانوران، اونا بقا پیدا کردن. یعنی دو مرتبه ما از یک اثر گردن بطری جان سالم به در بردیم. نه تنها جان سالم به در بردیم، که اصلا وارد عصر دیگری شدیم. غذامون زیاد شد، برای اولین بار ما داریم غذامون بیشتر از خودمونه، غذامون ذخیره کردیم، خودمون هم زیاد شدیم. و بعد خودمون که زیاد شدیم، غذاهای زیادی هم تولید کردیم. بهش میگیم اثر گوله برفی. یه گوله برفو که از روی کوه قل میدیم پایین، هر چقدر میاد پایین تر بزرگتر و بزرگتر میشه. ما هم هی بزرگ شدیم و غذای بیشتری تولید کردیم و غذای بیشتر باعث شد که بزرگتر بشیم و بزرگتر. روستانشین شدیم، شهرنشین شدیم، تمدن‌ها شروع شد. همه اینا به خاطر چی شروع شد؟ به خاطر اون یخبندان 12700 سال پیش. یعنی اگر اون فاجعه رخ نمیداد، ما اصلا یک مسیر تاریخی دیگه رو طی می‌کردیم.
یه جوری یاد اون جمله افتادم که هر مشکلی که منو نکشه قوی ترم میکنه.
ما داریم اینجا مصداق علمی شو داریم میبینیم. خیلی از این جمله ها بار حکمت دارن و توی ادبیات و شعر و عرفان ما وجود دارن، ولی از این زاویه علمی وقتی نگاهشون میکنیم خیلی برای خود من خیلی جالبه که مثلا دقیقا این واقعا رخ داده، یه الگوی تکرار شونده است. یا اگه دوست داشته باشین یه مثال دوران تاریخی براتون بزنم، مثال خیلی نزدیکتر. تا اونی که تو قرن 13 و 14 میاد تو اروپا و تا قرن 15 هم هلوش 1400 خورده ای هم طول میکشه و ما میدونیم دیگه تقریبا تخمین ها میگن یه چیز هلوش بین 25% تا 40% مردم اروپا مردند در پس این تاون. یک فاجعه است. کیا مردند؟ کم برخوردارترین بخش جامعه طبیعتاً. اونایی که بهداشت درستی نداشتن، تغذیه مناسبی هم نداشتن. یعنی چی؟ این طبقه کارگر یا طبقه زارع، چون اون موقع هنوز کارخونه و اینجور چیزا که نبوده دیگه، اینا زراعت میکردن یا دامپرور بودن و طبقه کم برخوردار بودن. تا اون تموم میشه و اونایی که موندن حالا جان به سلامت به در بردن، منتها یک اتفاقی افتاده اینجا، نیروی کار کم شده. ما با بچه کار بکنیم،
بعد انقلاب صنعتی کنیم.
دقیقه. چرا ماشین‌های نساجی تولید میشن؟ چرا موتور بخار درست میشه؟ تمام این چراها برای چیه؟ به خاطر که کارگر وجود نداره. قبلش نیروی انسانی داشته با حداقل دستمزد این کارو انجام میداده. در پس طاعونه که شما نگاه میکنی میبینی که دیگه نیروی انسانی وجود نداره که بخواد این کارو انجام بده و ما اصلا هول داده میشیم به چیزی به نام انقلاب صنعتی. و از این دست مثال ها که به این ژانر میگن ژانر تاریخ کلان یا بیگ هیستوری، که یعنی شما ببین یک اتفاق رو در ابعاد جهانی نگاه بکن، ببین در پشتش چه مسئله ای رخ داده، چه اتفاقی در پشتش حالا رخ داده. خیلی از آن چیزهایی که ما به نام فاجعه ثبتش کردیم، در پشت سر خودش یک اتفاقای جدیدی رو رقم زده یا حداقل نظم‌های اجتماعی جدید رو به وجود آورده.
ببینین درست میگم یا نه، که این بحران‌ها و این فجایع برای کسایی که تجربهش کردن واقعاً فجیع بوده. اصلاً به این معنی نیست که فجیع نبوده، اصلاً به این معنی نیست که خوب بوده، اصلاً به این معنی نیست که مورد تأیید بوده، اصلاً و ابداً. ولی بعدش به اجبار بقیه ادامه دادند و راه‌ها و روش‌های جدیدی رو ساختن که بتونن زنده بمونن.
دقیقا. و در تایید فرمایش شما میخوام یک الگوی رو اینجا درست بکنم. اگه جد منی که 40,000 سال پیش با اون تکنولوژی هیچیش تونست اون فاجعه وحشتناک رو رد بکنه، انتظار دارم من از خودم در 2025 یا 1404 که من هم با تکنولوژی امروزینم، با فرهنگ بسیار پیچیده تر شده خودم، بتونم از فاجعه ها عبور بکنم. ابدا بحث ما این نیستش که از فاجعه لذت ببرید. هیچ کس از فاجعه لذت نمیبره. متو نکته اینه که ببین اگه اون عبور کرد و اینقدر سخت جان بود، پس به نظر میاد ما یک بنمایه زیستی خیلی محکمی داریم، یک سخت جانی رو ما به ارث بردیم، چون ما نوه نتیجه های اوناییم دیگه. اونایی که مردن که از خودشون فرزندی به جای نذاشتن که الان بخواد به ما برسه. ما هممون 7-8-10 دفعه تو اجدادمون فیلتر شدن، یعنی از این فاجعه ها عبور کردن تا رسیدیم به من و شمای امروزی. خب پس ما سازوکار زیستیشو داریم، سازوکار فرهنگیش هم داریم، فقط باید یه مقداری به خودمون یاداوری بکنیم که ببین زنده میمونی. یعنی ما خیلی زجر میکشیم، ولی اینطور هم نیست که به این راحتی تموم بشیم به عنوان یه گونه انسانی. اگه اونا ادامه دادن، ما هم ادامش میدیم.
یاد یه جمله‌ای که بر من خیلی تاثیرگذار بوده توی کتاب پاولا که ایزابل آلنده نوشته افتادم. داستان کامل لو نمیدم چون همون صفحه اول معلوم میشه که چیه. داستان واقعیه که ایزابل آلنده دخترش در واقع دچار سانحه‌ای میشه و توی بیمارستان در خواب دیگه. معلومم نیست که بر میگرده یا بر نمیگرده، و بهش میگن اگرم برگرده، اسم دخترش پاولاس، اسم کتابم همینه، بهش میگن اگرم برگرده شاید دیگه حافظه ای نداشته باشه. ایزابل آلنده میشینه و این کتاب رو مینویسه که یک بار داستان خانواده و ملتش رو نوشته باشه که اگر پاولا به هوش اومد و حافظه ای نداشت این کتاب رو بخونه و ببینه کیه و کجاست. ولی توی کتاب خیلی جاها از سختی که داره این مادر میکشه، خیلی شرایط سختیه، بالا سر دختر جوانش که نمیدونه میمونه یا میره، نشسته و داره براش مینویسه، باز ناامید و امیدوار، خوف و رجا رو توامان داره. یه جاش جمله میگه که خیلی بر من تو زندگیم تاثیرگذار بوده، میگه که ناامید نمیشم تا وقتی تو داری ادامه میدی با این شرایط سخت، پس منم ادامه میدم.
دقیقا. خیلی کار داریم. خیلی کار داریم، بله.
چجوری باید تاب‌آوریمون رو بیشتر کنیم؟
تاب‌آوری یکی از اصول اساسیش که اصلا نیاز به یادگیری هم نداره که خودمون داریم، ولی اگه بدونیم میتونیم یه مقدار تقویتش بکنیم، همزیستی با همدیگه و همدردی با همدیگه است. خیلی جالبه که در شرایط بحرانی این اتفاق، بسته به اندازه بحران دیگه، خب این اتفاق خودش اتوماتیک رخ میده. ما هممون تجربیاتی داریم که نشون میده در این مواقع یکم با همدیگه مهربون تر میشیم، یکم هوای همدیگه رو بیشتر داریم، یا مثلا تو صف پمپ بنزین سعی میکنیم رعایت بکنیم، یا اگه داریم میریم خرید میکنیم به اندازه بخریم، یا اگه طرف داره بهمون یه چیزی رو به حالت جیره بندی میده اعتراض نکنیم بهش. خب ممکنه مثالهای نقضی وجود داشته باشه از افرادی که حالا اینا خیلی رعایت نکنن، ولی خود شما میدونین دیگه اینا ناقض یک چیز کلی نیستش، اینا مثالهای فرعی مسئله هستن. ما به صورت سیمپیچی زیستیمون اینطور هستش، چون بقامون ملزم به کار گروهی هست و اصلا سیمپیچیمون ما رو میبره که زمانی که بقات داره به خطر میفته، برو به سمت کار گروهی، حواست به جامعت باشه، به گروهت باشه. توی سر شرایطی که یه اتفاقی میفته، ممکنه آدمهایی که ما دو سال هم باهاشون صحبت نکنیم یهو بهمون پیام بدن حالت چطوره.
واقعا این اتفاق افتاد،
حالت خوبه، روبرایی، خودمونم این کارو کردیم دیگه. درسته. چرا داریم این کارو میکنیم؟ هم نو دوستیمونه، چون هممون الان از اون قوطیای خونمون اومدیم بیرون، مواجه شدیم با یک مسئله‌ای که هممونو داره تحت شعاع قرار میده. چون همه با هم دیگه همدردیم، این همدردیه داره به ما سرایت میکنه و پاسخ زیستی ما اینه که همدردی منجر به این میشه که ما همدیگر رو دوست داشته باشیم.
اون ترانه بی نظیر استاد شجریان یادتونه، همراه شو عزیز. بله. گفت همراه شو عزیز، کین درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمیشه.
ما در طول تاریخ تمام این دردای مشترکمون رو با کار گروهی پشت سر گذاشتیم. یه موقع کار گروهی این بوده که شکارمون رو با هم دیگه قسمت کنیم. الان کار گروهی اینه که من یه خونه دارم فلان جا، بیا خونه من. من به تو پناه میدم. تو آب کمتر داری، من به تو آب میدم. من نوبت رو رعایت میکنم.
تنها نمان به درد، کین درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمی شود.
ما اصلا آیه صحت عزیز توی سوگواری هامون چطور ما سوگواری میکنیم؟ در فقدان هایی که داریم چرا دور هم جمع میشیم؟ چیکار میکنیم؟ یعنی ما با دور هم جمع شدنمون بنده خدا رو که بر نمیگردونیم. خب فقط کارش چیه؟
مرهمی بر دل داغ دیده ایم،
همدردی. حالا فقدان‌های ما موارد تک نفر است یا خانوادگیه، در برخی شرایط شما یک فقدان اجتماعی یا یک فقدان ملی رو داری، یک دیزاستر، یک اتفاق در سطح ملی داره رخ میده. وقتی در این سطح داره رخ میده، ما یه عالمه مرزبندی‌های من درآوردی واسه خودمون قبلا درست کرده بودیم دیگه. من اصفهانی ام، تو تهرانی هستی، تو شیرازی هستی، من بالا شهر تهرانم، تو پایین شهر تهرانی، من مهندسم، تو دکتری. ما یه عالمه از این خطا درست میکنیم. جالب نیست وقتی که داره یک اتفاق بزرگ رخ میده همه اینا کم رنگ میشه و انگار ما هممون برمیگردیم به یه چیز مشترک. تو آدمی، منم آدمم، و در این مورد خاص تو ایرانی هستی و تمام. همین که تو ایرانی هستی برای من تمامه. یعنی این تنها شرطیه که من برای همدردی با تو نیاز دارم. حالا اگر اون اتفاق خیلی منطقه‌ای باشه، خیلی خاص باشه، باز دو مرتبه شاهد این هستیم که ممکنه همه اون ملت یا همه اون اقوام رو به تلاطم وا نداره. ولی وقتی که ابعادش داره هی بزرگ و بزرگتر میشه، شما به طرز جالبی نگاه میکنید، میبینید که مرزبندی های فرهنگی هم دارن آرام آرام کم رنگتر میشن.
پس الان فرقی که با کرونا وجود داره اینه که توی کرونا ما با یک مشکلی که کل دنیا رو گرفته بود، پاندمی بود، مواجه بودیم. الان با یک مشکلی مواجهیم که مال حدود و ثغور کشور ما، البته که ایرانی هایی که خارج از ایران هم هستن به دلیل دلبستگی که دارن، به دلیل ریشه ها، علایق، خانواده دوباره دخیل میشن. حالا اونجا شاید همبستگی جهانی و الان یه همبستگی درونی شکل میگیره، درسته؟
کاملا یه همبستگی ملی میهنیه. یعنی هر کسی که به هر دلیلی ایران رو دوست داره، صرف نظر از این که اصلا چه در واقع دیدگاهی داره ها، ما به دیدگاه ها کاری نداریم، صرفا یک همبستگی به وجود میاره، یک همدردی بین ما داره به وجود میاد یا اومد. یعنی اینکه هوای همدیگر رو یکم داشته باشیم، یکم به همدیگه مهربون تر بشیم، یکم تحملمون نسبت به همدیگه بالاتر بره. این یکم تحمل بالاتر بره دقیقاً ما به ازای اون فشار بیرونی که داره وارد میشه به گونه ما، به اجتماع ما، و ما پاسخمون اینجوریه. اگه میخوای از این فشار خلاص بشی، رمزش در چیه؟ در اینه که کار گروهی منسجم تری انجام بدی. حالا یکی اینو توی انسانشناسی تکاملی خونده و دقیقاً دلیلش رو میدونه، مثل من داره به شما میگه، ولی بقیه لزومی نداره اینو خونده باشن، اتوماتیک دارن انجامش میدن. ما داریم الان تحلیلش میکنیم که چرا دارن انجامش میدن، چرا مهربون تر میشیم، چرا حواسمون به هم دیگه بیشتره، چرا به هم دیگه پیام میدیم، حال همون میپرسیم. به خاطر اینه که واقعاً در وجود گونه ما این اراده برای بقا فقط و فقط در سایه کار گروهی میتونسته میسر بشه.
خیلی برای من جالب بود. خیلی آیا پیشنهادی هم دارید برای اینکه بتونیم این کار گروهیمونو و این صحبت کردنمونو باز بهترش بکنیم برای گونه انسان و برای در شرایط بحرانی که الان ما هستیم؟ چون نگرانن آدم ها الان، همه یک حالت این که یک گیجی، یه انگار آرامش بعد از طوفانی که نمیدونیم چی در پیه و همه رو نگران کرده. اینجور مواقع گونه ما باید چه بکنه؟
یکی که خب شاید شعارگونه به نظر بیاد، ولی خب بعد امیدوار باشیم. تمام اون مثال تاریخی ها رو زدم که بگم آخر فیلم اتفاق خوبی میافته، گونم ادامه خواهد یافت. یکیش این امیدوار باشیم. یکی دیگرش اینه که این مهربونیه رو بتونیم یکم نگرش داریم، چون این مهربونیه به وجود میاد، بعد دوباره ما برمیگردیم به ستاپ کارخونه، دوباره میریم تو زندگی های شخصی خودمون و با هزار تا چیز دیگه مشغول میشیم، دوباره شروع میکنیم با هم دیگه یه مقداری بدتا کردن. یکم اینو یاد خودمون بندازیم، یعنی قسمت های خوب این پسا فاجعه رو یاد خودمون بندازیم که فلانی به هم تماس گرفت، اون یکی از اون ور دنیا به من پیام داد. خب یادم باشه که همیشه نباید فاجعه رخ بده تا این اتفاق بیفته. یعنی تنها چیزی که توی اون زمان فاجعه منو آروم میکرد چی بود؟ پیغامهای دوستام و پیامهای همدردی و رفتارهای قشنگ هم نوعانم بود که پیرامونم میدیدم. خب بس اینا بود که حالمو خوب میکرد. خب اینا رو یکم دیگه ادامه بدم دیگه، طوری که نمیشه دیگه.
حریف روی تو بودم چو ماه نو بودی، کنون که ماه تمامی نظر دریغ مدار. چای میل میکنین یا دمنوش؟
من دمنوش. مرسی.
من هنوز دارم به این فکر میکنم که ما به کار گروهی احتیاج داریم و به صحبت کردن. اینو یه بار دیگه یادم بمونه. کارهای بزرگ و انسانها چجوری انجام میدن؟
کار گروهی بزرگ و...
بله.
کارهای گروهی بزرگ که دیگه میخواد نیروی انسانی خیلی زیادی رو میبره و فراتر از یک خانواده و یک قبیله و یک دسته هست، یعنی باید یه عالمه آدمی که لزوماً همخون همدیگه نیستن هم درش مشارکت بکنن، میره به یه مرحله‌ای که باید یک چیزی اینا رو به همدیگه بچسبونه و اون چسب رو ما بهش میگیم باور. یعنی افراد در حالت عادی در قالب یک خانواده به خاطر پیوندهای زیستی که با هم دیگه دارن با هم دیگه همکاری میکنن و این کاملا طبیعیه برای بقاشونه، ولی وقتی که نگاه میکنیم میبینیم یک کاری داره انجام میشه که دیگه افراد داخلش لزوماً دیگه همخون و همقبیله هم نیستن، ولی همه دارن هماهنگ، هر کسی داره یه بخشی از این کار رو داره به عهده میگیره، اینجا ما به چیزی میرسیم، به چسبی میرسیم که بهش میگیم باور. یعنی باید یک باور مشترکی به یک چیزی وجود داشته باشه، به یک داستانی وجود داشته باشه. افراد باید یک داستان مشترکی رو با همدیگه پذیرفته باشن که به خاطر اون داستانه شروع بکنن به کار گروهی خیلی بزرگ. میدونیم مصداقم از کار گروهی خیلی بزرگ چیه؟ مثلا ساخت اهرام مصر. یه همچین چیزی کار چند ده هزار نفر هستش.
چه جوری ساختن؟ واقعا چه جوری؟
اهرام مصر رو اتفاقا حالا توی پرانتز اینو بگم چون پرسیدین، خیلی وقتا دستمایه این قرار میگیره که مثلا فرازمینی ها اومدن کمک کردن و از اینجور صحبت های غیر علمی. ما یادمون میره که مصری ها وسواس نوشتن داشتن و همه چیز رو ثبت و ضبط میکردن. بنابراین ما تعداد کارگر، نمیدونم سرکارگر، تخصصهای مختلف و همه رو میدونیم و نحوه انتقال این بلوک‌ها را هم میدونیم از طریق سطح شیبدار با قرقره و قرقره‌های ترکیبی این کار رو انجام دادن. حالا من با گفتنش نمیخوام چیزی از اهمیت یا عظمتش کم بکنم، میخوام بگم که ما میدونیم انسان‌ها چطور ساختن، چون جالبه که بدونین ما یه عالم اهرام اشتباه داریم.
یعنی چی اهرام اشتباه؟
یعنی اهرامی هستن که محاسبات درستی انجام نشده بوده، کج و کله رفتن بالا. آها. و اینا در جنوب مصر هستن. پس نشون میده که اینا با آزمون و خطا به اینجا رسیده بودن که چطور این مهندسی این سازه رو ببرن بالا. چرا این شکلی درستش میکرده؟ این پایدارترین حالتی هستش که میتونه ارتفاع بگیره.
بزرگترینش مال خوفو.
خوفو هستش، بله.
و بعد اینا چجور رو هم گذاشته می شده؟
سطح شیبدار کنارش رو با خاک پر می کردند و روی این خاک اینا رو می کشیدن می بردن بالا با این تخته هایی که در واقع الوار هایی که زیرش جا به جا می شده و با نیروی غرغره چندین هزار نفر هم با حیوان هم با انسان این بلوک ها رو می کشیدن بالا و روی هم دیگه قرار می دادن.
تو این صحرا و تو اون گرما
فقط باور بود؟ نه، با باور خالی که شما نمیتونی اهرام درست بکنی، با باور خالی که نمیتونی استاتیک و محاسبات رو انجام بدی که. پس در کنار باور اگه یه چیز دیگه هم قرار بگیره، اون وقت منجر به اهرام میشه و اون تکنولوژیه و اون فناوریه.
هر دو تو امان باید
کنار هم دیگه باشن. تکنولوژی که ما میشنویم این روزا، مثلا یاد گوشی موبایلمون میافتیم، یاد لپتاپ میافتیم، به اینا به اصطلاح فرنگیش میگن گجت. اینا ابزارن. تکنولوژی خیلی فراتر از اینه. حتی ایده هایی که شما داری بخشی از تکنولوژیه. هر چیزی، هر نوآوری یا هر رفتار، هر بدعتی که باعث بشه شما در انجام کارت راحت تر باشی و زیستت رو راحت تر بکنه میشه تکنولوژی.
پس تعریف تکنولوژی شد هر چیزی یا هر کاری یا هر ابزاری یا حتی هر ایده‌ای که بتونه کمک کنه ما راحت تر زندگی بکنیم و بهتر به هدف مورد نظرمون برسیم.
دقیقا. و زمانی که این باوره و این فناوری یا تکنولوژی با هم دیگه مثل دو تا بال دارن رفتار میکنن، شما شاهد چی هستین؟ شما شاهد کاشیکاری‌های مسجد شیخ لطف‌اللهین. وقتی میرین زیرش نفستون بند میاد. اوج تکنولوژی و این تکنولوژی رو کی داره پیادش میکنه؟ کسی که باور داره به چیزی. یک باورمند که در این حال به شدت متخصصه. هر جایی تو دنیا که شما میبینید سازه‌های عظیمی وجود دارن، اینها در واقع خروجی پیوند محکم باور و تکنولوژی هن. حالا از این میخوام به چی برسم؟ زمانایی که این پیوند قطع میشه چه اتفاقی میفته؟ خب همیشه که این دوتا با هم دیگه دست و دست هم حرکت نکردن دیگه. یه مواقعی شده که باوره مثلا به تکنولوژی چربیده یا تکنولوژی به باور چربیده. خب من براتون میتونم تا صبح مثال تاریخی بزنم از رویارویی های باور قدرتمند با تکنولوژی ضعیف در مواجهه با چی؟ تکنولوژی قدرتمندتر و باور ضعیف. چه اتفاقی افتاده؟ همیشه تکنولوژی مچ باور رو خوابونده. اولین کسانی که وارد آمریکا شدن رفتن امپراتوری آستک با اون عظمتش، با اون همه نفر، سر چی اسپانیایی تونستن آستکو شکست بدن؟ فقط تکنولوژی. سر چی اسپانیایی با نزدیک زیر 200 نفر، زیر 200 نفر طبق همون کتابی که با هم دیگه صحبت شو کردیم، اسلحه میکروب فولاد میرن و این کارو که یک سپاه 20,000 نفری داشته رو شکست میدن. سر چی؟ سر تکنولوژی. هر جا شما میبینید که باور تکنولوژی رو گذاشت کنار، اون باور به تکنولوژی قوی تری باخت. مثال ایرانی براتون بزنم. در زمان شاه اسماعیل صفوی ما یه جنگ خیلی معروفی داریم، چالدران با عثمانی، و روایت کردن که سپاه شاه اسماعیل دلاورانه جنگیده، جانفشانی میکردند. یعنی بحث فراتر از باور بوده، یک سوپر باور داشتن بهش. با تمام دلاوری، با تمام غیرت، با تمام شجاعتشون چی شد؟ باختن به عثمانی. چرا؟ اون اسلحه گرم داشت، تکنولوژی داشت و ما اون تکنولوژی رو نداشتیم. توی خیلی از مثالهای امروزی برامون قابل لمستره. شما هر چقدر غیور باشید، هر چقدر دلیر باشید توی تیم فوتبال و برید مثلا به عنوان تیم ملی کشورمون با برزیل بازی بکنید، شما باید تکنولوژی رو هم بهش پیوند بزنی، که اینجا تکنولوژی میشه مربی خوب، تمرین مناسب، نفرات مناسب، تغذیه مناسب، تمرین‌های خیلی پیچیده تا بتونی از پس اون تکنولوژی بر بیای. بنابراین یه جاهایی ما میبینیم که این سوال پیش میاد، ما چگونه ما شدیم؟ این فاصله کجاست؟ این سوال معروفیه که عباس میرزا میپرسه بعد از اون شکستی که در برابر روس‌ها میخوره،
میگه خورشید همون خورشیده، دقیقاً ابرها همون ابرهان، پس چرا ما؟
و میدونین که اون اتفاق چه نقطه عطفی هست توی تاریخ ما؟ چون ما قبلش آقا محمد خان قاجار رو داریم که سپاهش خیلی قدرتمند بوده و عموماً برنده میشده. قبلتر هم که بریم کریم خان رو داریم و عقبتر که اصلا نادرشاه افشار رو داریم که تقریباً تو جنگی نبوده که نبره، به غیر از چند تا استثنا. تو تمام نبردهایی که اونا انجام میدادن تکنولوژی های کم و بیش برابری داشتن و چه بسا ایرانی ها از نظر تکنولوژیکی بالاتر هم بودن، که برای نادر ما این مثالش رو دقیقا میدونیم. زنبورکچیایی داشته که توپای کوچیکی پشت شتر میذاشتن و اینها به شدت تمرین شده و به شدت درست بودن این توپا و هدفگیری خیلی دقیقی داشتن. در وهله نخست حمله کاری که میکرده سپاه نادر، سپاه طرف مقابل رو قل و قم میکرده تکنولوژی و بعد میرفته و پیروز میشده. این روند نبردن ما، به ویژه نبردی که ایران با روس داره، از زمان فتحعلی‌شاه قاجار شروع میشه. و این سوال عباس میرزا اگه امروز بود میتونستیم بهش جواب بدیم. تکنولوژی، تو تکنولوژیت عقب مونده و اینجا داریم میبینیمش. و میدونین کجاش برای ما ایرانی‌ها خیلی جذابه؟ اون قسمتش که اتفاقاً تو این سرزمین خودش مبدع یا عالم تکنولوژی بوده و بر اساس همین تکنولوژی و باورش بوده که نصف دنیا رو کنترل می‌کرده. مثال تاریخی، مهمترین عامل توفق شاهنشاهی هخامنشی چی بوده؟ راه‌ها، ارتباطات، ما الان بهش میگیم کامیونیکیشن، یعنی اطلاعات در کمترین زمان ممکن داره جابجا میشه
با چاپارهایی،
با چاپارها تو اون راه‌ها. کسی که دسترسی به اطلاعات داره میتونه برنامه ریزی درست بکنه. و اطلاعات یعنی همه چی. ما به ازای راه شاهی هخامنشی امروز چیه؟ سوشال میدیا. کسی که سوشال میدیا دستشه، تکنولوژی دستشه. یه مثال جالبی وجود داره، اینو دکتر محسنیان توی کتابشون عنوان میکنن،
دکتر محسنیان راد.
بله، دکتر محسنیان راد که متخصص علوم ارتباطات هم هستن. نقل شده از مورخین یونانی، زمانی که خشایارشا آتن رو فتح میکنه، ظرف 24 ساعت تو شوش جشن میگیرن. 2400 کیلومتر اینا با هم فاصله دارن. و این خبر چطور 24 ساعته رسیده؟ با چاپار نمیتونه برسه. علمک هایی بوده که نوکش رو آتیش میزدند به فواصل مشخص. ما توی فیلم ارباب حلقه های سکانس ازش میبینیم. اگر نمیدونم شما جزء طرفداران ارباب حلقه ها باشین، میخواد یک شاهنشاهی دیگر رو خبردار بکنه که به کمک ما بیاین، و نوک کوها همینجور نشون میده که آتیش روشن میشه و این پیام داره همینجوری مخابره میکنه. دکتر محسنیان راد معتقده که تنها چیزی که میتونسته، تنها راه ارتباطی که میتونسته ظرف 24 ساعت از آتن به شوش برسه همین بوده، ارتباطات.
خیلی جالب.
و ما با ارتباطات، با توافقمون روی ارتباطات بوده، یعنی یک تکنولوژی بزرگ راه‌ها بوده که میتونستیم کنترل بکنیم، سروری داشته باشیم و خیلی بزرگ باشیم. یا یه عالمه ابداعات تکنولوژیکی دیگه هم توی همین ایران خودمون رخ داده که خیلی شاید بعضی ها بهش نپرداخته باشن. مثلا رومیا. خب ما الان در مورد تاریخ روم که مطالعه میکنیم، یا تاریخ رومی که توی غرب درس داده میشه، شما نگاه بکنین روم همیشه برده، همیشه جرمن ها و گوت ها و ویزیگوت ها، و چون از دید رومیا هر کی بیرونشون بوده بربر بوده دیگه، همه رو شکست میداد. یه سیستم سپاه بسیار منظم منسجم داشته و فاتح همه نبردها بوده. قسمتی که رومیا، یا در واقع الان غربیا، سانسور میکنن در مورد روم، شکست های رومه. و اتفاقا وحشتناکترین شکست های تاریخ روم در برابر امپراتوری های ایران انجام شده، مشخصا در برابر ساسانیان که شاپور بزرگ 3 امپراتور روم رو شکست میده پی در پی.
و نقش یکیش رو سنگ هست.
دقیقاً بله، تو تنگ چوگان که تشبیه بریم، و حتی نقش رستم، شما شاپور رو میبینین که 3 امپراتور روم به پاش افتادن. ما اصلا در تاریخ روم نداریم همچین چیزی که یه نفر 3 امپراتور به دست و پاش بیفتن. و بعد این به خاطر چی بوده؟ به خاطر تکنولوژی سپاه ساسانی بوده، به خاطر استراتژی بوده که در جنگ‌هاشون استفاده می‌کردن. و اینا دارن این تکنولوژی رو از کی دارن وام می‌گیرن؟ قبل از ساسانیان کیان؟ اشکانیان. حالا اشکانیان میان یک کار خیلی جالب تکنولوژیکی انجام میدن، چون اولین شکست‌های اساسی رو اشکانیان وارد می‌کنن به رومیان بر سر همین داستان تکنولوژی. اینا کمانی رو اختراع می‌کنن که روی اسب کار میکنه. به جای این کمان بلند کشیده ای که یه زه اینجوری داره، یه کمانیه که به این حالت هستش، مثل یه دابلیوه، کوتاهه، رو اسب کار میکنه و اتفاقا تیری که ازش پرتاب میشه به شدت نفوذ پذیره و از روی سپر و اینه این رومیا رد میشده. خب این کارو میکنن. بعد دو مرتبه میان یه کار تکنولوژیکی دیگه هم میکنن، میگن اصلا ما پیاده نظام نمیخوایم، ما سپاهمون فقط سوار نظامه، فقط سوار نظام تیرانداز. خب این سوار نظام تیرانداز یه مقداری تیر داره دیگه، بالاخره تیراش تموم میشه دیگه. ما میایم یک راه تغذیه تیر برای اینا طراحی میکنیم، هزاران شتر که فقط بارشون تیره و اینا پشت جبهن، و شما میایین سپاه روم رو محاصره میکنید، تیرباران میکنید، دوباره میری شارژ میکنید، دوباره میای تیرباران میکنید. نبردی که سورنا انجام میده با کراسوس، اون سردار معروف رومی، تقریبا یه چیز هولوش 1 تا شب اینا رو تیربارون میکنه و نابودشون میکنه. یکی از افتضاح ترین در واقع شکست های روم شکست کراسوسه، که خود کراسوس هم کشته میشه. پشت این شکست چی قرار گرفته؟ تکنولوژی. یعنی یک نوع آوری تکنولوژیکی که به شما اجازه میده دست بالا رو توی اون جنگ پیدا بکنی. حتی ما زمانی که یه عالم از این تکنولوژی‌ها رو از غرب وارد کردیم، استادکارایی داشتیم که اینا رو ایرانیزه کردن و اصلا صاحب امضا شدن. ما کارخونه‌های ریختگری توپ داشتیم در زمان صفویه، در زمان کریم خان، در زمان نادر، که استادکارایی اونجا کار می‌کردن که اصلا امضا می‌کرده که این امضای استاد فلانیه و این توپ اصلا یه چیز منحصر به فردیه. یا اون زنبورکایی که اشاره کردم که توپای کوچیک هستن. یا ما حتی اسلحه سازهایی داشتیم که اینا برند جهانی بودن، تفنگ درست میکردن در ابعاد جواقع برند جهانی که الان تو کلکسیون های مختلف اینا خرید و فروش میشن. پس ما با تکنولوژی بیگانه نبودیم، و اون زمانهایی هم که خیلی قدرتمند بودیم به خاطر پیوند باور و تکنولوژی بوده.
شما از فیلم مثال زدین، منم یه صحنه یادم اومد، فکر میکنم مال فیلم یکی از قسمت‌های ایندیانا جونزه که ایندیانا جونز داره میره و یه نفر میاد جلوش با شمشیر، این داره همجور نگاه میکنه، این هم داره همجور کارهای رزمی، این توفنگشو در تق میزنه و میره. یعنی تکنولوژی به این همه مهارت، به این همه فعالیت غلبه میکنه. این بحثی که درباره راه ها شروع کردین خیلی جالب بود. من فکر میکنم هنوز هم راه های مجازی و هم راه های طبیعی همونقدر اهمیت دارن. دقیقا. درسته؟
دقیقا. ببین، راه ها هم مجازی و هم طبیعی پیوند دهنده جمعیت های انسانیه. خب ما داریم از، یعنی اگه بخوایم که نخ تسبیح دستمون باشه که یادمون نره داریم در موردش صحبت میکنیم، ما داریم در مورد این صحبت میکنیم که برگ برنده ما انسان های هوشمند کار گروهی منعطفه. خب برای اینکه کار گروهی منعطف بخوای انجام بدی، باید با هم دیگه در ارتباط باشی، چون اگر با هم دیگه در ارتباط نباشی، فقط تو دسته های کوچیک میتونی این کار گروهی رو انجام بدی.
و بعد راه ها جاییه که آذوقه ازش تامین میشه، حتی برای جنگ مصالح جنگ از اونجا میاد میره، بعد نمیدونم کل بازرگانی راه هاست، کل تجارت راهه،
اطلاعات. چه اتفاقی داره میفته؟ ما الان چقدر نیرو میخوایم؟ دشمن کجاست؟ چیکار باید بکنیم؟ از کدوم طرف باید بریم؟ این مهمترین چیز، این تبادل اطلاعاته. من و شما تو عصری زندگی میکنیم که دقیقا با چشممون داریم میبینیم که اونی که اطلاعات دستشه چطور میتونه کل مدیا رو بگردونه و چطور میتونه در مورد یک موضوع واحد که ما الان داریم با چشممون میبینیم. ببینیم موقعی ما داریم در مورد یه چیزی هزار سال پیش صحبت میکنیم، میگیم فلان مورخ این نظر رو دارد، مورخ دیگر نظر دیگری دارد. خب یه موقعی هست ما داریم در تاریخ و داریم زندگی میکنیم، یعنی اون اتفاق همین الان جلوی چشم من و شما داره رخ میده و میدونی قسمت عجیبش کجاست؟ داره جلوی چشم من و شما رخ میده، من و همسایم دو تعبیر کاملا متفاوت از اون اتفاق داریم. چرا؟ مدیا، همون راه
و امان از اطلاعات ناقص و اطلاعات اشتباه
و اینکه ما چطور بسنجیم که این اطلاعات ما تا چه حدی الان درسته. من میتونم یه تبلیغ کوچولو بکنم؟
حتما، برای پادکست،
برای بنفشه. برای بنفشه
اتفاقا من الان میخواستم بگم. آره. که چقدر کار جالبی دارین میکنین.
دارم جلو میخوام بگم، حالا نمیدونم موقعی که این میاد بیرون اون اومده بیرون یا نه، من و دکتر بهار کاتوزی و فرهاد ارکانی عزیز نشستیم اصلا تو همین اوضاع و احوال، گفتیم که ببین بیایم در مورد یه چیزی صحبت بکنیم که دقیقا به درد مردم بخوره. خب و این همینه، توی اپیزود بعدیمون میخوام در مورد این صحبت بکنیم، چطور میشه به صورت دو تا چهار تا یه فرمولی رو در آورد که شما اطلاعات سره رو از ناسره تشخیص بدیم. آیا این شدنیه؟ بله. تکنیک میخواد؟ خب اگه یه چیزی خیلی تکنیکی باشه که خب انتظار نداری همه بتونن انجام بدن. نه، ما میخوایم غیر تکنیکیشو بگیم.
خیلی جالبه. اصلا تو پادکست بنابرای شما دارید این کارو میکنید، یعنی چیزهایی که ما شنیدیم و بهمون گفتن و مبنایی نداشته ولی اینقدر زیاد شنیدیم که الان دیگه خودمون اصلا بدونی که بدونیم از کجا جزو باورهامون شده، فکر میکنیم درسته و این خیلی کار بزرگ. آقای دکتر کاش یه دفعه هم باز تشریف بیاریم و درباره علم و شبه علم برای ما صحبت بکنیم.
با کمال میل، با کمال میل.
خیلی موضوع و تو تمام حوزه ها این مهمه. من دبیرستان که میرفتم یه معلم ادبیات بی نظیری داشتیم، امیدوارم که خوب و خوش باشن، جناب آقای میرمیران. یه شعری رو همیشه برام میخوندن و این شعر ایشون رو خونده من یادم مونده. میگفتن که تیغ بران در کف زنگی مست. تیغ، یه زنگی، حالا کسی که در واقع مال قبایل وحشی بوده اونم مسته. به که نادان را فتد علمی به دست، علم ناقص، نصف نیمه، اشتباه، باوری که مبناش حالا اشتباه.
این خیلی جالبه این نکته ای که شما میگین. میدونی ما تو عصر ارتباطاتیم دیگه، خب تقریبا ما هر چیزی رو که بخوایم به دست بیاریم تو کسری از ثانیه میتونیم بهش برسیم. در مورد اطلاعات دارم صحبت میکنم. من و شما زمانی رو هم تجربه کردیم که اگه میخواستیم بریم در مورد این که مثلا فلان مطلب تو کدام مقاله یا کتاب نوشته شده، باید میرفتیم یه مرکزی، یه جایی وقت میگرفتیم، کلید واژه میدادیم، میشستیم، بعد یه پرینت به ما میداد. یعنی تقریبا یه صبح تا عصرمون میرفت که فقط ببینیم که آقا این فلان چیز رو در کدام کتاب پیدا کنم. بچه‌ای که دارن امروز زندگی میکنن خب طبیعتاً هیچ وقت این حالت ما رو نداشتن، چون ما در حالت گذار هستیم، میتونم با اون قبلی مقایسهش بکنم، با دو تا دکمه هر چیزی به دست میاد. انتظاری که اون وقت برای ما به وجود میاد تو عصر ارتباطات اینه که چطور میشه تو بازم انقدر این چیزا رو ندونی یا اشتباه بدونی. نکتهش اینجاست، یکی از کلیدهای عصر ارتباطات اینه که به همون میزان که شما دسترسی به اطلاعات درست داری، 10 برابرش هم دسترسی به اطلاعات نادرست داری. و چون پول رایج در مدیا دیده شدن هست، تکرار میکنم، واحد پول رایج در مدیا تعداد دیده شدنه. یعنی چی؟ یعنی یوتیوب میاد به تعداد ویویی که پست شما خورده برای شما یک پولی رو به حسابتون میرزه. اونایی که حالا تو کار ترویج هستن اینو خوب میدونن. بنابراین هر چقدر عنوان من عنوان عجیب و غریب تری باشه، خرافی تر باشه و جذاب تر باشه، ویو بیشتری میخوره و اون بیشتر دیده میشه. و شمای نوعی و من نوعی به تدریج توسط مدیا از اون بانک اطلاعاتی بزرگ گسسته شدیم. ما چیزهایی رو میبینیم و به ما چیزهایی توصیه میشه از جانب خود مدیا که در حال و هوای خودمونه و ما دوست داریمه. به همین خاطره که من با همسایم انقدر نگاهمون در مورد یک موضوع فرق میکنه، به خاطره که اون داره بمباران اطلاعاتی نگاه همسوی خودش میشه و من دارم بمباران اطلاعاتی نگاه همسوی خودم میشم. هر دو بازن، ولی من نمیرم سراغ اون، اونم نمیره سراغ اطلاعاتی که مخالف نگاه خودش باشه. به نوعی ما دو مرتبه بسته‌بندی شدیم در این جریان شارش اطلاعاتی، در بسته‌های کوچیکی که تو این بسته هی داریم واسه خودمون دور میزنیم. فکر میکنیم که آزادی اطلاعات داریم، نه نداریم.
یه پادکست گوش میکردم به اسم مدرسه زندگی فارسی، برای من خیلی آموزنده بوده این پادکست مدرسه زندگی فارسی، و اونجا چندین و چند بار در قسمت‌های مختلف یه توصیه خیلی اساسی میکردن، خیلی جالب بود که گاهی وقتا برید و مطالبی که خیلی هم باش موافق نیستید رو بخونید. گاهی وقتا به یک چیزی که خیلی خیلی باور دارید، حالا برید باور یکی دیگر رو هم بدونید. گاهی وقتا اگر همیشه و همیشه و همیشه این طرف جوب وایسادید، برید اون ور جوب رو هم یه امتحانی بکنید و اگر دوباره برگردین این ور جوب، ولی اقلا بدون اون ور چه خبره، یه لحظه از اون زاویه هم نگاه کن، از اون منظر هم نگاه کن. اگه خیلی 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 به اقتصاد هایک علاقه مندی، کینز رو هم یه ذره ازش بدون. این نباشه که فقط اینو بدونی. به نظر من توصیه جالبیه و بر من که شنیدنیه و امیدوارم بتونم بهش عمل بکنم.
میدونی قسمت سختش کجاست؟ شما برای انجام اون کار دقیقاً باید خلاف مغزتون رفتار کنید. آها. و خیلی اینرسی سنگینی داره مغز ما روی چیزهایی که روش تلمبار شده. کاملاً درسته این حرف، یعنی اساساً تنها راه حل همینه. بدترین این ور رو بشنو، بدترین اون ور هم بشنو، یه چیز میانم بشنو، حالا این وسطش خودت یه چیزی دستت میاد. نکته کلیدی همینجاست. 99% آدم ها تا خواب‌آوری درباره اینکه یک چیز کاملا مخالف رو بشنون و از اون سخت‌تر بخونن. یعنی کتابو بگیرم دستم 300 صفحه کاملا مغایر با عقاید خودم رو بشینم بخونم. خیلی خیلی
لازم هست واقعا.
به شدت لازمه. ولی تمرین میخواد. چون شما داری زجر میکشی داری میخونی. یه مثال واقعی براتون بزنم.
بله.
توی یکی از اپیزودهای بنفش ما میخواستیم قانون جذب رو در مورد صحبت بکنیم. یه کتاب معروفی داره به نام راز.
بله.
تو نوجوانی هممون داشتیم. بله. من که داشتم این کتابو میخوندم دیوانه شدم. یعنی واقعا کلافه شدم.
چه کار کاملی هم رو این کتاب کرده بودین. یعنی رفته بودین تمام آدم‌هایی که اظهار نظر کرده بودن دونه به دونه پیدا کرده بودید، پیشینه‌شون رو در آورده بودید و معلوم کرده بودید که چقدر بنیه علمی دارن و این صحبتشون تا چقدر علمیه. مثلا وقتی داشتم این قسمت رو گوش می‌کردم خیلی برام جالب بود که تک تک رو رفتین و گشتین و پیدا کردین.
ولی زجرآور بود برای منی که خودم می‌دونم باید این کارو بکنم. اصلا باید این کارو بکنم، دارم شعارشو میدم، ولی بازم دارم بهتون اعتراف میکنم واقعا برام زجرآور بود خوندنش. یعنی خواندن آن چیزی که دقیقا در نقطه مقابل دیدگاه هم بود. پس میخوام بگم که اگه میبینیم برامون سخته یکم تحمل کنیم.
و برای همین بود که این قسمت شنیدنی شده بود، چون اون طرف را هم ما میشنیدیم و موثقم میشنیدیم و این نبود که توی تاریکی باشه، بهش نور تابیده شده بود و حالا میتونستیم قضاوت کنیم.
من میگم اون نور پردازی نیازمند یک انرژی مضاعفی بود که ما باید صرف میکردیم. بنابراین افرادی که میخوان این کارو انجام بدن اگر میبینن در ابتدا خیلی سختشونه، بدونن که طبیعیه. یعنی اون تلخی داروئه، یکم باهاش کنار بیان.
آی دکتر یه سوال آخر، بازم تشریف میارین اکنون؟
با کمال میل.
جدی؟
حتما.
خب بله. پس من خیلی خیلی خوشحالم و هر دفعه برای من حضور شما مثل یک اتفاق جدید و پر از شادیه.
محبت داریم. امیدوارم که فقط هیچ وقت تکراری نشم.
مطمئنم این اتفاق نمیفته. خیلی خیلی متشکرم. یه عکس با هم بگیریم. حتما. بله. 3, 2, 1 خیلی ممنونم.
مرسی برادر. قربان شما.